بسیار نادرن زنایی که با خانواده تونسته باشن موفق شده باشن.
شما تصویر خیلی نابی از واقعی انقلاب گرفتی. بعضی از این تصویرها تصویرهایی بود که تا حالا دیده نشد.
شایعه این بود که سربازا دستور تیر دارن و من چون دلم خواست برم و شوهرم هم سرباز بود، می‌خواستم برم بالا یه دونه از این استندای اتوبوس، با بچه نمیتونستم برم. به خانمی گفتم خانم بچه من یه دقیقه بغل می‌کنی من برم بالا. گفت به یه شرط بذارم بیای عکس بگیری، یک عکسی بگیر از آقای خمینی که منم توش باشم.
ولی کتاب 7 سال توی توقیف وزارت ارشاد بود.
بله 7 سال اجازه دادن که نمیدادن.
چند تا عکسو می‌خواستن حذف کنن.
30 تا عکسو میگفتن حذف کنین. که منو مجبور کرده بودن استعفا بدم. اصلا جرئت نمی‌کردم دوربین دست بگیرم بیام تو خیابون. حالا اون موقع که عکاسا بیچاره همه فراری و اینور و اونور، که برای همین من کم کم سعی کردم فضای عکاسیمو تغییر بدم و برم به فضاهای سربسته به اصطلاح. اگر یک جایزه ای رو از آقای احمدی‌نژاد نگرفتن، خب جایزه نگرفتن که جرم نیست، نخواستم بگیرم. اتفاق خیلی کوچیکی بود در مقابل اون استقبالی که از کتاب شد. به جای اینکه زندگی رو با زندگی بسنجم، مبنای من مرگ بود برای زندگی.
آی نیمرخ سر بالا.
سرکار خانم مریم زندی، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما پذیرفتید و در برنامه تکشاخ مهمان ما هستید. برای سوال اول دوست دارم به 10 سال یا 12 سال قبل در واقع برگردم، موقعی که برای اولین بار شما رو دیدم. فکر کنم روبروی شهر کتاب نیاوران بود که اونجا من اومدم و گفتم که دوست دارم با تو مصاحبه کنم. اون موقع توی ذهن من و احتمالاً تو ذهن خیلی از بچه‌ها و جوانای ایرانی در اون موقع و حتی همین الان، به هر حال شما یه الگوی عکاسی به شما میومدی و یه الگوی یک عکاس موفق تو ایران که نمایشگاه عکس برگزار کرده بود، کتاب چهره ها رو در آورده بودید که خیلی پر سر و صدا بود، کتاب در واقع بسیار مشهوری هست توی فضای عکس ایران. 40 سال روش کار کردید، درسته؟
کمتر.
خیلی زیاده، چون که فردوسی فکر کنم روی شاهنامه 30 سال کار کرد تا اونجا که یادم. به هر حال اون فضا جالب بود در اون حوزه. به غیر از اون شما به یک جریان همیشه در واقع جریان فرض کنیم ادبیات، هنر، که برای ما نسل ما یک جریان جذابه و نقطه اوج و قله و الگو هست تعلق دارید و خودتون هم با قله های ادبیات، قله های سینما، قله های هنر ایران دمخور بودید، نزدیک بودید، رفت آمد داشت. من اون موقع
با قله کوه هم نزدیک بودم.
آره تو هم کوهنورد بودید، به اونم برمیگردیم اشاره میکنیم. این 12 سال طول کشید تا شما راضی بشید که با هم گفتگو کنید. تو این دوران، تو این مدت البته ما با هم یه مقدار نزدیک شدیم، من یه مقدار با افتخار مشکلات کامپیوتری شما رو حل می‌کردم.
پیشی ها رو
در واقع تو به گربه ها خیلی هر دومون علاقه داشتیم. پیشی شما
زحمت پیشی رو کشیدیم
و خدمتتون عرض کنم با هم عکاسی رفتیم چندین بار و برای من باعث افتخار بود و خیلی چیزی آموختم و یاد گرفتم و ممنونم که در واقع این فرصت رو دادید به هر حال که بتونیم با هم مصاحبه هم داشته باشیم. دوست دارم برگردم به خیلی تاریخی نگاه بکنم به زندگیتون. هرچند دیدم توی مصاحبه گفتید که خیلی، حالا جمله‌ای که گفتید دقیقاً اینه که گفتید خیلی صحبت درباره گذشته صرفاً برای تاکید بر برطرف کردن کنجکاویه، ولی بر روی به کنجکاوی خودم میخوام بپرسم که جالبه برام که حالا اینو میدونم که پدرتون در واقع به کریم خان زند در واقع برمیگرده دورانش، مادرتون به قاجاریه، شما یه جور پیوند بین قاجاری و زندیه هستید. یه مقدار در مورد کودکیتون و فضایی که تو اون بزرگ شدید زندگی کردید برام توضیح میدید که با آشنا بشیم مثلا مریم زندی کجا رشد کرد؟
کجایی؟ من با خوشحالی میگم که گرگانیم. یعنی گرگان دنیا اومدم و مادرم خب از شازده های قاجار بود، پدرم هم از همون تر و طایفه کریم خان زند بود.
پس از شیراز می اومدن و اینها؟
از شیراز می اومدن، ولی نمیدونم یه عده فامیلاشون هم همدان بودن، من از کوچیکی یادمه. و اینا خب تا یک ماجراهای عاشقانه عاشق هم شدن و ازدواج کردن که من اولین بچهشون هستم. من در واقع گرگان دنیا اومدم و بیشترین ایام کودکی و نوجوانیم رو گرگان گذروندم، چون اول که گرگان دنیا اومدم، بعد اون موقع پدرم هنوز به اصطلاح دولتی بود، کار دولت بود، منتقلش کردن مشهد که ما رفتیم اونجا. و بعد دوباره که پدرم برگشت گرگان، من کلاس سوم ابتدایی بودم.
در مورد چه سالی داریم صحبت میکنیم؟
در مورد چه سالی؟ نمیدونم دیگه، من کلاس سوم ابتدایی بودم. یعنی پدرم یه قانونی زمان دکتر مصدق مثل این که گذاشتن که میتونن زودتر بازنشسته بشن کارمندای دولت، پدرم بازنشسته کرد خودشو، آمد گرگان که زراعت کنه. اون موقع من کلاس سوم بودم، 9 سالم بود. نمیدونم یعنی باید مثلا میشه سال بعدن سالش معلوم.
پدرت مهندس کشاورزی بودن.
مهندس کشاورزی بود، بله. دیگه ما گرگان بودیم تا من دیپلمم گرفتم و بعد آمدم تهران، دانشگاه کنکور دادم، دانشکده حقوق قبول شدم و دیگه از اون به بعد تقریبا دیگه همش تهران.
پدرتون اون زمان فقط کشاورزی انجام میدادن و توی اون زمینه تخصص داشتن؟ یعنی شما توی فرزند مزرعه و در واقع؟
آره بله، در واقع ما همه ایاممون توی دشت و کوه و مزرعه و جنگل، و برای اینکه گرگانم که اصلا جنگلی بود و من عاشق جنگل و اینا بودم و دائم به هر حال تو طبیعت بودیم. فکر میکنم شاید من، یعنی این مسئله حتما خیلی تأثیر داشته در روحیه من که ما همیشه در با طبیعت در ارتباط بودیم. ولی خب من به اجبار دیگه آمدم تهران که دانشگاه میرفتم.
چه رشته قبول شدیم؟
رشته حقوق سیاسی، یعنی اول حقوق همه رشته‌هاش اول مشترک بود، بعد از سال دوم تعیین رشته میشد، من رفتم حقوق سیاسی که تهران با نادر برادرم زندگی میکردم تا بعد که دیگه داستانهای دیگرش ادامه داشت.
شما چه سالی دانشگاه قبول شدین و اومدین تهران؟
من سال 45 دانشگاه قبول شدم و دیگه آمدم تهران که با نادر توی خونه زندگی میکردم.
نادر ابراهیمی
برادرم، بله، که
شاعر و
نویسنده و آخرا فیلمساز و از این چیزا. یه جا با هم زندگی میکردیم تا بعد دیگه حالا اون ازدواج کرد و من ازدواج کردم و جدا شدیم از همون. و من تلویزیون رفت استخدام شدم، من چون حقوق خونده بودم باید قاعدتا میرفتم وزارت امور خارجه، ولی به هر حال اون موقع مثل همه موقعهای دیگه باید برای همه جا پارتی میداشتی و
نادر پارتیتون شد برای...
نه با نادر که وزارت امور خارجه کاره ای نبود.
نه بخش برای تلویزیون.
نه بعد آره تلویزیون، ولی اون چون اونجا کار میکرد، منم به صورت قراردادی رفتم و چند تا تحقیق برای تلویزیون انجام دادم، تاریخ سکه و تاریخ مثل این که تمر، نمیدونم از اینجور تحقیقا.
1150 دارین
تحقیق؟ آره 50 آره فکر میکنم، حالا با یک دو سال این ورمر، چون من خیلی سالا چیز نیست، و اون تا بعد همزمان شد با اینکه یه دوربین ریکو تک لنزی نادر برام خرید و من شروع کردم به عکس گرفتن و خب ظاهرا عکسای خوبی میگرفتم، خودم هم دوست داشتم و به یک دو تا مسابقه فرستادم عکسامو، مخصوصا یکیش که خب یه مسابقه سراسری بود و همه عکاسا از همه ایران شرکت کرده بودن و تو همه رشته ها و هر چند تا که میخواستن عکس بفرستن و مثل حالا نبود که دائم جشنواره و مسابقه باشه، یه مسابقه مثلا در سال ممکن بود باشه، که من یه دونه عکس فرستادم و جایزه اولو بردم که البته 25 تا سکه طلا بود، بازم مثل حالا یه دونه سکه نبود. آره به هر حال شاید همه اینا تشویقم کرد که
با اون 25 سکه چیکار کردیم؟
اصلا یادم نیست، همشو دادم به اینو، یادم 14 تاش دادم مامانم علنگو درست کرد، بعد یکیشو دادم نادر، یکیشو دادم به یعنی به دوست خواهرم یکی یه دونه دادم، اصلا نمیدونم یادم نیست چیکارش کردم.
مسابقه ایرانی بود، عکاسی ایران، مسابقه تو ایران برگزار
تو ایران بود، وزارت فرهنگ و هنر ترتیب داده بود، منتها یه مسابقه بود که مثلا در سال همون یه دفعه بود و همه عکاسام هم شرکت کرده بودن. یادم بهمن جلالی هم عکسش هم یادمه، یه چند تا بطری بود شرکت کرده بود و خیلی‌ها بودن به هر حال. بعد دیگه حالا این جایزه و شاید هم نمیدونم علاقه
این همزمان شد که شما رفتین تلویزیون.
آره این همزمان شد با اینکه من لیسانس هم گرفته بودم دنبال کار میگشتم و
با لیسانس حقوق رفتید عکاسی عکاس تلویزیون شدید.
هنوز نشدم.
نشدید.
دیگه دنبال کار میگشتم، رفتم قراردادی در تلویزیون استخدام شدم برای قسمت پژوهش، کارهای پژوهشی بکنم. منتها یه جوایز دیگه ای هم بردم که حالا داستانش مفصله که خود تلویزیون یه مسابقاتی داشت و بعد دیگه خود روم زیاد شد و یه نامه نوشتم که من مطالعات عکاسی دارم و این جایزه ها رو هم بردم و میخوام عکاس بشم به رئیس تلویزیون. البته در واقع مطالعاتی نداشتم و عکاسی هم خیلی نمیدونستم، فقط عکس میگرفتم و موافقت شد، من شدم عکاس تلویزیون. یعنی واقعا من ایام
خب اونجا چی
آماتور اصلا نگذروندم. من از شروع عکاسی بعد از مثلا 6 7 ماه 7 8 ماه
یه دفعه شدم
عکاس حرفه‌ای تلویزیون.
چی عکس می‌گرفتین اون موقع؟ عکاس خبری بودین؟
اون موقع تلویزیون، هر برنامه‌ای تلویزیون داشت دیگه، برنامه‌هایی که توی استودیوها چیز می‌شد، تهیه می‌شد و بعد از یه مدت کمی هم که فکر می‌کنم بعد از یه سال اینطورا مجله تماشا درست شد که من شدم عکاس مجله تماشا که از برنامه‌ها و مصاحبه‌ها و این جشن‌های مختلفی که بود و همه جا می‌رفتم برای عکاسی عکس می‌گرفتم. در واقع من دوره آماتوریمو تو تلویزیون گذروندم و اونجا واقعا به خصوص به دلیل اینکه تو فضاهای مختلف می‌تونستم عکاسی بکنم و به هر حال این امکان تجربه رو داشتم. البته خب هم دوست داشتم و همین که شاید به دلیل همون باز علاقه زیادی که داشتم خیلی حواسم جمع بود و سریع سعی میکردم همه چی رو یاد بگیرم و بفهمم، ولی در واقع من دوران آماتوریمو تو تلویزیون گذروندم و تا سال 12 سال من تلویزیون بودم که سال 62 بیرونم کردن. من همش کارم این به جز البته سال 57 که من
می‌خواستم برگردم به سال 57.
سال 57 من کارمند تلویزیون بودم که انقلاب شد، من تو خیابونا می‌رفتم عکاسی می‌کردم ولی برای تلویزیون عکاسی نمی‌کردم چون تلویزیون اعتصاب بود و تعطیل بود و اینا، من برای خودم می‌رفتم و البته اون موقع من عکاس مجله عکاس سروش بودم، انتشارات سروش که مال تلویزیونه، ولی من برای خودم میرفتم خیابون رو عکاسی میکردم.
اون تجربه انقلاب که همین فکر کنم پارسال به کتاب انقلاب در واقع
سال 93 درآمد
93 ببخشید داره کتابش منتشر شد، تجربه در واقع عکاسی خیابانی و عکاسی ژورنالیسم خبری بود و اونجا در واقع شما تصویر خیلی نابی از واقعی انقلاب در واقع گرفتید که بعضی از این تصویرها تصویرهایی بود که تا حالا دیده نشده بود و اخیراً که حالا اجازه چاپ پیدا کرد. چرا من فکر می‌کنم اخیراً منتشر شد؟ 93.
البته 93 در اومد، بعد 94 دوباره تجدید چاپ شد. ولی نه دیگه، زمان زود میگذره. امسال حالا جلد دومش.
ولی کتاب 7 سال توی توقیف وزارت ارشاد بود.
7 سال اجازه دادن نمیدادن.
و شما در واقع مصر بودید که بدون حذف در واقع کتاب چاپ شه، یعنی به خاطر همین چاپ نمیشد. چند تا عکسو می‌خواستن حذف کنن،
30 تا عکسو میگفتن حذف کنین. من خب هیچ دلیلی اصلا براش نمیدیدم برای حذف این عکسا، چون اولا چیزی بود که خب مردم اون موقع همه دوربین داشتن، حالا دوربینای کوچیک شاید حرفه‌ای نه، ولی بالاخره وقایع بود که خیلی از مردمم گرفته بودن به شکل‌های مختلف. ضمن و دیگه اینکه من موافق نبودم که یک واقعه تاریخی رو اصلا به کلی ما حذف کنیم با یک نگاه سلیقه‌ای، چون به خصوص البته یه سری عکس ها بود که میگفتن برداریم، ولی به خصوص تاکیدشون بیشتر روی روز، تنها روزی بود که مردم رفتن سر خاک مصدق و اونجا عکسایی گرفته شد. بیشترین عکسایی که میگفتن حذف شه مال اونجا بود که من واقعا نمیفهمیدم چرا. برای همینم من به هر حال مقاومت کردم، گفتم من هیچ عکسی رو حذف نمی‌کنم. تا دیگه دوران آقای احمدی نژاد تموم شد، آقای روحانی آمدن و دیگه داستانش مفصل دیگه.
نامه نوشتم
که چرا، بله نامه سرگشاده ای البته نوشتم که خب دست آقای روحانی هم رسید، که به هر حال چون به هر حال یه جور اذیت ها و جلوگیری از کار و مسائل دیگه هم پیش آمده بود، من جو مسئله انجمن عکاسان پیش آمده بود که منو مجبور کرده بودن استعفا بدم، و از البته استعفا که نه، به هر حال منو مجبور کرده بود وزارت کشور، گفته بود که ما مجوز رو در صورتی میدیم که مریم زندی از هیئت مدیره حذف بشه. و خلاص این مسائل پیش آمده بود دیگه، منم یه نامه نوشتم که خلاص بابا بیاین بگیرین منو محاکمه کنین. من خب چیکار کردم، چه جرمی مرتکب شدم؟ اگر یک جایزه ای رو از آقای احمدی نژاد نگرفتم، خب جایزه نگرفتن که جرم نیست، نخواستم بگیرم. و بعدم که جلو کارم میگیرن، کتابم 5-6 سال اونجا مونده، اصلا جرئت نمیکنم دوربین دست بگیرم بیام تو خیابون. حالا اون موقع که عکاسا بیچارا همه فراری و اینور و اونور، هر حال گفتم آخه چرا، بگین اگه من جرمی مرتکب شدم منو بگیرین محاکمه کنین، اگر نه چرا جلو کارم میگه؟ از انجمن عکاسان مجبورم کردن نباشه. حال به هر حال دیگه همه این مسائل رو تو نامه نوشتم که حالا خوشبختانه
اجازه دادن.
آره دیگه، از دفتر، اسم دفترشون چی بود، نهادهای مردمی مثل اینکه همچین اسمی داره، با من تماس گرفتن و دیگه جریانش طی شد که ما یک 7-8 ماهی طول کشید، ولی کتاب بدون هیچ گونه سانسوری در آمد.
اجازه بدید برگردیم یه مقدار باز دوباره عقب، یعنی قبل از انقلاب. شما سال فکر کنم 45 اومدید با نادر ابراهیمی که برادرتون بود، و شما چند تا خواهر هستین؟
ما 5 تا خواهر و برادر بودیم که نادر و امیلیا از پدر از من جدا بودن، و دو تا خواهر کوچیکترم داشتم که با از پدر مادر یکی بودیم.
رابطه نادر و شما ولی رابطه خاص‌تری بود، یعنی شما وقتی که حتی نوجوان بودین یا حتی از اون هم در واقع شاید سنتون کمتر بود، نادر برای شما نامه می‌نوشت، نامه‌ای که می‌خوان الان منتشرش بکنید که یک سالی هست می‌خوام منتشرش کنید.
البته نه بیشتر هم هست، چیزایی باید بهش اضافه کنم که نمیدونم، شاید وقتش هنوز نرسیده، باید زمانش بده.
اون یه رابطه عاطفی شکل گرفته بود. این رابطه جالبیه به نظرم. رابطه‌ای بود که به عنوان یک فرد موفق تو ادبیات ایران حس میکنه میتونه یک استعدادی رو از مثلا خانواده خودش بیاره و بهش کمک بکنه که رشد بکنه.
نه آخه اون موقع که البته نادر هنوز نمیشد گفتش آدم موفقی در ادبیات بوده. اون تازه مثلا اولین کتابش رو در میاره، کتاب خانه‌ای برای شب که اولین کتابشه، تازه اون موقع در میاره. هنوز نادر تو ادبیات چیزی در واقع نبود، مطرح نبود به اون صورت. مثل همه جوانایی بود که شروع کردن، مثل خیلی های دیگه اون موقع. خب با خیلی از دوستاشم هم همین نویسنده هایی بودن که و شاعرهایی که خب بعدن آدم های خیلی گردن کلفتی شدن، مثل سپانلو، مثل احمد رضا، مثل بیضایی. اینا همه یه عده جوونی بودن. آره یه نسل بودن که
با هم خیلی دوست
با هم دوست بودن. آره خیلی
شما توی رابطتون چون هم خونه بودید احتمالاً.
خب آره بله، من در این ارتباط به هر حال اینا رو گاهی می‌دیدم و اغلب اینا دوره هم که جمع می‌شدن، چون به خصوص من از گرگان که رفتم تهران و دانشجو بودم که با نادر زندگی می‌کردم، خب اینا دوست بودن یا با هم فعالیت می‌کردن. چون بعداً یه عده‌شون یه سازمان انتشاراتی درست کردن به اسم طرفه، یه کتاب فروشی گرفتن. نادر مدت‌ها تو کتاب فروشی کار می‌کرد، حتی اونجا می‌خوابید. به هر حال یه عده بودن که با هم بودن، منم خب در این ارتباط، من خب کوچیک‌تر بودم خیلی و بیشتر تو این جاهایی که اینا بودن دور هم جمع شدن که شروع می‌کردن به بحث و دعوا و مرافعه و اینا و راجع به ادبیات فلان.
بحث راجع به ادبیات بود یا راجع به سیاست بود؟ چون احتمالاً اینا طیفای مختلف سیاسی
هم همه چی بحث بود دیگه، چون آدمای مختلف بود، یعنی تو رشته‌های مختلف بودن. سینما بود، بیضایی بود، شیردل بود، اینا یه عده بودن و حالا هر موقع یه بحثی دیگه، سیاسی، ادبیات، ولی بیشتر ادبیات بود و سر و صدا و دعوا و مرافع اینا من خیلی دوست داشتم و میشستم اونجور گوش میکردم و ببینم که چی میگن.
ولی عمده بحثا و شاید تمایل اصلا اون نسل به جریان چپ روشنفکری خیلی بیشتر.
بله بله اون که بود درسته، ولی خب به هر حال دیگه دور هم جمع میشدن بحث میکردن.
ولی خود شما هیچ وقت این تمایل رو نداشت؟ هرچند باز نادر این تمایل رو تا حدودی داشت.
حالا نادر رو نمیدونم، حالا الان راجب نادر چجوری میتونیم صحبت کنیم. نادر نه، اوائل که اون تمایل چپ نداشت، تمایل ملیگرایی داشت و عضو پانیرانیست بود و بعد حالا ولی بعدها یه مقداری چپ شد و دوباره راست شد برگشت. حالا اون که
ولی خود شما منظورم بود که تو این فضا،
من تو این فضا بودم، به خصوص که من خب کوهنوردم بودم، یه سازمان کوهنوردی ابرمرد بود که بنیانگذارش نادر و آقای فروهر و آقای فتوحی بودن که یه موقع این سازمان کوهنوردی رو بنیان گذاشته بودن. ولی دیگه موقعی که من نادر منو به این سازمان کوهنوردی آشنا کرد و من اونجا بودم، در واقع هیچ کدومشون خیلی دیگه کوه نمی آمدن اصلا. و ولی خب این سازمان یه سازمانی بود که همه بچه های مبارز و چپ و راست و خلاصه همه، هر کی وقت گفتن هر کی میخواد کودتا کنه میاد عضو سازمان ابرمرد میشه، همه خلاصه بچه های بودن که به اصطلاح کلشون قرمه سبزی میداد. و خب آره من تو این فضا بودم.
و ورزش رو با سیاست تاکید داشتن.
خب اون موقع اصلا کوه از اون جاهایی بود که
بله داشت که
بله این خاصه همه از هر طرف
بحث میکردن.
بله تو کوه بحث میکردن و بعد اصلا تو همه چیزا، مثلا یه سازمانی بود میگفتن اینا همشون ساواکی هم. اونا ولی کوهنورد بودن میامدن کوه. یه سازمان دیگه خب همه چپ بودن که بعدن هم تمام بیشترشون تو جریان سیاه کل کشتن و گرفتن و اینا، که ما با اونا بیشتر مثلا کوه میرفتیم یا هر به هر حال، ولی اینا همه کوه میرفتن و کوه یه جایی بود که به هر حال این بحثا و به اصطلاح تبادل نظرها و فعالیت ها اینا توش شکل میگرفت. برای من تو سازمان ابرمرد خب 4 سال که دوره دانشجویی من بود
هم کوهنوردی میکردم
هم با این افراد میکردم هم با این افراد بودم و هم تو تلویزیون من با خیلی از کسایی بودم، یعنی بودن نه اینکه من بودم. تلویزیون هم به هر حال جایی بود که اینجور فعالای سیاسی و اینا سعی میکردن رخنه کنن و باشن و به هر حال یار جمع کنن. نمیدونم
اون موقع، ولی میخوام به این اشاره کنم که شما، میگم بیشتر با ادبیات و بیشتر با افرادی که به ادبیات و بیشتر به فضای سیاسی در واقع خیلی علاقمند بودن با اونها رفت آمد میکردید، ولی بعداً مسیر فکریتون رو در واقع به در واقع هنر و عکاسی سوق دادید. من خواهدم این از این ریشه آیا به این دوره بربود میشه؟ اصلا شما اون موقع مثلا عکاسی براتون جذاب بود یا مثلا تصویر اصلا چیزی تو ذهنتون بود؟
خب ببینین، نه شاید باید بگم که نه نبود، برای اینکه من تقریباً موقعی صاحب دوربین شدم که لیسانسمو گرفتم، یعنی آخرای دانشکدم.
از همون گروه کوهنوردیتون یه چند تا عکس به خودم نشون دادیم.
آره خب اون بچه‌ها یه دوربینایی داشتن که بهش میگفتن شربت خوری، با اونا عکس میگرفتیم. من اصلا دوربین نداشتم.
دوربین خودتونم؟
نه من دوربین نداشتم و خب تو کوه بالاخره عکسای میگرفتیم، ولی بیشتر مسئله کوهنوردی بود و همون مباحث و این چیزا. ولی من از همون تقریبا سال آخر دانشکده بود که من صاحب دوربین شدم.
برگردم به همون کوه یه سوال دیگه بپرسم. یادم میاد برام تعریف کردن که وقتی که اون فاجعه رخ داد، خیلی از همون اعضای گروه کوهنوردیتون توی سقوط دوستاتون توی سقوط در واقع از کوه کشته شدن، شما برگشتید سریع رفتید سراغ عکساشون و عکساشون رو نگاه کردید، چون حس میکردید الان باید دنبال چی بودید؟ یعنی چرا عکس بهتون اون موقع؟
واقعا نمیدونم. به هر حال میگم این بچه‌ای که خب من 4 سال اینجوری با هم بودیم و خیلی نزدیک شده بودیم با هم، یعنی من تمام وقتم با اینا میگذشت، با بچه‌های کوه و کوهنوردی و اینا. و بعد خب من همون سال آخر دانشکده بودم که تو علم کوه دو تاشون که نزدیکترین دوستای من بودن و بچه‌های به اصطلاح فنی به اصطلاح که رفته بودم برای سود دیواره علمکوه، به هر حال بهمن آمد و این دوتا کشته شدن و این البته خب خیلی رو من تاثیر عمیق و بدی گذاشت. آره یعنی واقعا شاید
اولین مواجهتون با مرگ
بود. بله اولین مواجهه با مرگ بود که خیلی بدم بود، خیلی بد بود و من اثری که رو من گذاشت فکر میکنم باعث شد من تا سالها و شاید هم هنوز اثرش پاک نشده باشه، من به جای اینکه در واقع زندگی رو با زندگی بسنجم، مبنای من مرگ بود برای زندگی و خب این خیلی اذیت کننده بود و من همیشه نگران این بودم که کسایی که دوست دارم و ممکنه از دست بدم. نه ولی خب بالاخره زمان عامل مهمیه که یه چیزایی درست بشه. ولی به هر حال دیگه این اتفاق که تو کوه افتاد، منم کوهنوردی رو گذاشتم کنار.
و بعد ازدواج کردید؟
و بعد ازدواج کردم. البته اون آقایی که ازدواج کردم باهاش باز از بچهای کوهنورد بود و البته تا یه مدت که واقعا اصلا کوه نمیتونستم برم، اما سعی کردم این ترس از کوه رو در خودم از بین ببرم و یه کم دیگه کوهنوردی کردم، اما دیگه عملا کوه رو کنار گذاشتم.
رنگایی.
توی اوائل انقلاب شما بچه دار بودید، یادم یه روایتی میخوندم که شما بچه تون رو میدادید به مردم که برید از درخت بالا که بتونید از مردم عکس بگیرید.
نه بابا دیگه بچه ما نمیدادم به مردم.
چرا؟ توی روایتشون بود که تا 4 ساعت دستمون خانومه بود.
دادم خانومه... بقلی خانومی آره.
میگفته بیاین پایین تو رو خدا التماس.
اون نه یه دفعه، فقط یه دفعه تون عاشورا تاسوعای که در واقع بزرگترین راهپیمایی بود و البته میگفتن قرار تیراندازی بشه، همین شایعه دیگه. اون موقع که موبایل و اینا نبود دقیقاً یا چیزی ما بدونیم، تلویزیون و اینا هم که همه اعتصاب و تعطیل بود، شایعه این بود که سربازا دستور تیر دارن و قرار تیراندازی بکنن به مردم و اینا، و اون عاشورا تاسوعا بزرگترین راهپیمایی انقلاب بود دیگه. و من چون دلم خواست برم و شوهرم هم سرباز بود توی سربازخونه، در واقع اونا رو آماده باش نگه داشته بودن، نذاشته بودن بیان بیرون. منم بچه‌م هم میترسیدم ببرم بدم به مامانم، چون مامانم میگفتش که آقای کجا داری میری و نرو و میکشن و اینا. در نتیجه منم دوربینم و کیف عکاسی برشم بچه‌م هم بغل کردم و آمدم میدون 24 اسفند. بعد دیگه اونجا میخواستم منتها میخواستم برم بالا یه دونه از این استندای اتوبوس، با بچه نمیتونستم برم. به خانمی گفتم خانم بچه من یه دقیقه بغل میکنی من برم بالا؟ گفتش که به یه شرط بغل میکنم. گفتم به چه شرطی؟ گفت بگو زنده باد خمینی. گفتم خب معلومه زنده باد خمینی. بچه رو دادم بغل اینو رفتم بالای اون. بعد هی عکاسی کردم و دیگه شلوغ بود اینا، هی خانم با خانم بیا پایین، خسته شدم بچه تو بگی. ولی من اون بالا مشغول بودم. ولی با تو البته اون روز دیگه بچه به بغل رفتیم تا میدون شهیاد و موقع اسم شهیاد بود دیگه، سرود خوندیم و اینجوری اینجوری کردیم. و یه ساختمان 10 طبقه نیمه کاره بود که باز من با بچه و دوربین عکاسی، اصلا الان واقعا فکر کنم چه جوری رفتم بالا، ولی رفتم و اون عکسایی رو گرفتم که مثل هلی شات و اینا. البته حالا بعدن که واقعا بهش، البته من همیشه همینجورم، اول یه کاری رو انجام میدم بعد میترسم. کوه هم که میرفتم همینجوری بود، از یه جای خطرناک میرفتم، بعدن که بهش فکر میکردم یه خود میترسیدم. اینم بعدن واقعا فکر میکردم که چیکار خطرناکی کردم و کار نادرستی بود، من بچه‌مو برداشتم توی این شرایط و اینا میبردم. بعدم یه چیزای سینمایی هم واسه خودم ساختم، مثلا اگه پدرشو می آوردن اونا آماده باش بودن دیگه، می آوردن بیرون به مردم تیراندازی کنن، بعد اون منو بچه‌شو میدید باید تیراندازی میکرد به ما. از سینمایی شد خلاصه. ولی شما واقعا فکر می‌کنم کار درستی نکردم، اما خب واقعا نمیتونستم بمونم تو خونه دیگه، اومدم خلاصه.
این حالا دوست دارم بعدن به این مثلا رابطه یک عکاس خانم و خانواده‌اش از یه سمت و کارش از سمت دیگه برگردیم، به این اشاره بکنیم. ولی قبل از اون میخوام تو همین فضای انقلاب، شما بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه عکس‌های فوق‌العاده شاخصی میگیرید که آیکون شاید انقلاب ایران بعضی‌هاشون، مثلا اون عکسی که از آقای خمینی میگیرین، عکسی از آقای طالقانی میگیرین. چطور شد همچنان عکاسی داشتید ادامه میدادید بعد از انقلاب هم با وجود اینکه مثلا یه تحول تا مهمه؟
خب بله، من ادامه میدادم. من تا اواخر سال 58 و حتی اوایل 59 تو خیابون بودم، یعنی تظاهرات و زد و خوردا و همه اتفاقاتی که میافتاد من سعی میکردم تا حد ممکن خودم رو برسونم. منتها شرایط دیگه به تدریج تغییر کرد تو ایام انقلاب، یعنی تا قبل از پیروزی انقلاب مردم خیلی متحد بودن و کسی هم به عکاسا اصلا کاری نداشت. اما در دیگه سال 58 و اوایل 59 گروه های فشار و نمیدونم چماقدارا و اینا پیدا شدن و کم کم دیگه نمیشد عکاسی کرد. و حالا داستانای زیادی هم من دارم که چند بار به هر حال اتفاقاتی افتاد و اینا دیگه. من به تدریج، و چون من دیگه در واقع کارت عکاسی هم از جایی نداشتم، عکاس تلویزیون بودم البته که یه بارم این مسئله نجات هم داد، گفتم من عکاس تلویزیونم، ولی عملا دیگه خیابونا هم خطرناک شده بود و هم نمیشد اصلا عکاسی کرد، که برای همین من کم کم سعی کردم فضای عکاسیمو تغییر بدم و برم به فضاهای سربسته به اصطلاح، که دیگه رفتم مشغول شدم به عکاسی چهره ها.
خود اون عکسی که از آقای خمینی گرفتین دوستم بدونم تو چه فضایی بود؟ فکر کنم تقریبا همه خیلی فضای مردونه بود، یعنی مثلا خانومی اونجا
بله نبود. آره اون رو من روز دومی بود که آقای خمینی آمده بود ایران، رفتم مدرسه علوی، گفتن اونجا هستم، رفتم مدرسه علوی و در آهنی بود که بسته بود و اینا، یه آقای با کراوات و خیلی شیک و پیک پشت در وایساده بود و گفتم من اومدم عکس بگیرم، اونا گفتن نه امروز روز مرداست نمیشه خانم‌ها بیان، گفتم وای دیگه تو رو خدا مرکز تلویزیونم نمیدونم، خلاصه از این جور چیزا، گفت نه نمیشه امروز روز مرداست دیگه، من هی اصرار و اینا، بعد گفت خیلی خب یه شرط میذارم بیای عکس بگیری، گفتم خب چه شرطی، گفتش که امروز اولی مصاحبه مطبوعاتی آقای خمینی، یک عکسی اون تو اون چیز مطبوعاتی مصاحبه یک عکسی بگیر از آقای خمینی که منم توش باشم، گفتم خیلی خوب باشه قول میدم، بعد منو راه داد،
راه داد عکسو گرفتین ازش؟
آره اون عکسو گرفتم، 10 تا اومد گرفت برد، نمیدونم ولی با اون عکسا کاری شده یا نه، بعد دیگه منو برد یه جای خیلی خوبم درست روبروی اون پنجره ای که آقای خمینی می اومد و اینا، اونجا به هم جا داد و منتها روز مردا بود، یعنی مردا آمده بودن به دیدار آقای خمینی، که من از اونجا یه مقدار عکس گرفتم و بعدم دیگه مصاحبه مطبوعاتی بود که رفتیم به یه سالونی که اون آقای آمد این جلو مثلا وایساد، آقای خمینی هم اون بالا بود، آقای خمینی خب تو نور و نورافکن روش بود و اینا، این آقای تو تاریکی بود، دوربین منم که دیجیتال اینا که نبود اون موقع، من فلاش هم حتی نداشتم، اصلا نمی‌دونستم چیکار باید بکنم، ولی بالاخره گفتم آقا وایسا و اینجا وایسا اونجا وایسا اینا، بالاخره یه عکسی گرفتم که
عکسای مربوط به آقای خمینی و آقای طالقانی و بعد دیدم از آقای رفسنجانی و یکی دو تا شخص بازرگان در واقع، اینا جز اولین پورتراهای شما بود تو زندگی عکاسیتون؟
نه
نه، پورتراهای مهمتون منظورم.
ببین اگر بگیم مثلا از آدمای شناخته شده یا مهم، شاید از آدمای سیاسی آره، ولی من قبلش البته زمان خیلی کمی کار چهره ها رو تقریبا شروع کرده بودم، تک و توک نه خیلی.
این تو ذهنت پس چهره ها تو ذهنتون بود به عنوان یه پروژه و یه ایده بزرگ؟
آره ببین چهره ها از سال 59 نه شاید پس 57 58 درست میگی، از آدمای من از سال چهره از سال 59 شروع شد که من تک و توک کسایی گرفتم، بعد جنگ شد تعطیل شد، بعد دیگه دوباره من سال 68 شروع کردم، به هر حال دیگه شروع کردم همینجور آدمایی رو که میشناختم دونه دونه عکس گرفتم، ولی جنگ که شد تعطیل شد، برای اینکه همه قایم شدن و فرار کردن و دیگه نمیشد و اصلا من که فیلم پیدا نمیکردم و اینا، تا
کتاب اولی کتاب که در اومد،
اول من دوباره سال 68 سه سال ایران نبودم، دوباره که آمدم سال 68 شروع کردم چهره ها رو، و کتاب اولین کتاب یعنی ادبیات سال 72 در اومد.
ولی شما قبل از اون هم کتابای عکاسی دیگه رو در واقع منتشر کرده بودید؟
نه من نه؟ یعنی یه دونه اولین کتاب عکاسیم سال 62 در اومد که ترکمن و صحرا بود، که در واقع من از تلویزیون که بیرون کردن 70,000 تومان به هم دادم بابت نمیم سنوات و از این حرفا، من اون 70,000 تومان رو بردم دادم این کتاب رو در آوردم، منتها خب چون تجربه نداشتم کمکی نداشتم و نمیدونستم به هر حال چیکار باید بکنم، کتاب عکساش خوب بود ولی در واقع کتاب موفقی نشد، تبلیغ و اینام که اصلا نبود یا من بلد نبودم، به هر حال هیچیش فروش نرفت، تعداد خیلی کمی بقیه هم ریختم دور.
خود کتاب در واقع چهره های یک ولی یه موج گسترده ای درست کرد توی فضا همون موقع و هم مثبت هم منفی. منفیش رو دوست دارم یه مقدار در موردش صحبت بکنیم. آقای ابراهیم هاشمی که یکی از عکاسای صاحب نام بودن توی اون زمان، یک مطلبی توی نشریه آدینه نوشتن که کتابی که با تیترش این بود، کتابی که ببر کله عمویش را خورده بود، که مطلب خیلی انتقادآمیزی بود نسبت به این کتاب و این پروژه. و بر من جالبه بدونم که رابطه جریان عکاسی ایران تو اون دوران با یک عکاس خانم مستقلی که داشته اولین کتابش رو منتشر میکرده چرا اینقدر تند و چرا اینقدر چیز بوده.
نه، واقعیت اینه که این اتفاق خیلی کوچیکی بود در مقابل اون استقبالی که از کتاب شد. کتاب به هر حال کار خیلی نوعی بود و اصلا اولم که من با یک ناشر در واقع قرار گذاشته بودم که کتابو دراره، به هر حال فکر میکنم از بس کتاب نو بود و این نگران اتفاقاتی بود که بعدش ممکن بود پیش بیاد، حاضر نشد کتابو در بیاره و بعد ما کتابو خودمون در آوردیم. استقبال خیلی زیاد بود و اصلا خیلی چیز عجیبی بود برای اینکه اون موقع اینکه از شاعر و نویسنده عکس بگیری، کسی عکس نمیگرفت و بسیار این آدما رو مردم کتاباشون رو خونده بودن ولی اصلا تصویری ازشون ندیده بودن و نمیدونستن مثلا آقای دولت‌آبادی چه شکلیه و این خیلی جذاب بود برای مردم. این بود که کتاب خیلی استقبال شد و تقریبا 6 ماهه تموم شد کتاب. 3000 جلد چاپ کرده بودیم، 6 ماهه تموم شد و بعد دوباره اجازه چاپ ارشاد نداد به ما، که بعد دیگه تقریبا 72-77 که ارشاد یه تغییراتی کرد و آقای مهاجرانی آمد شد وزیر ارشاد و اینا، ما دوباره تونستیم چاپ دوم این کتاب چهرهای یک رو انجام بدیم.
برگردیم به اون سوالی که میخواستیم ابتدا ازتون در واقع بخشش رو یه اشارهی بهش کردیم و به عنوان یک عکاس در واقع حرفه‌ای که در واقع یک عکاس خانم که زندگی خودشو داره، بچه داره و در واقع زندگی داره، این کار حرفه‌ایتون رو چطوری منیج می‌کردین با کار در واقع با کار خونه‌تون؟ چطوری می‌تونستید تو هر دوش در واقع یک به یه شکلی برخورد بکنید که هر دوش متعادل باشه، یه تعادل داشته باشه؟
ببین، من همیشه فکر میکنم و فکر میکنم نیست، حتما همینجوره که اگر فرض کن یه قله‌ای رو بذاریم برای موفقیت، یه مسافتی رو، زنا برای رسیدن به اون قله حتما باید دو برابر یه مرد تلاش بکنن، حتی اگر فکر کنیم با توانایی های مساوی. اما شرایط جوریه که همیشه زنا خیلی بیشتر باید تلاش بکنن. برای همین زنایی که در خانواده کار میکنن، یعنی کار بیرون میکنن یا میخوان که به یک موقعیت اجتماعی برسن، بسیار سخته. یعنی در خیلی مواقع معمولا زنا مجبور میشن که بین خانواده و کارشون یکی رو انتخاب کنن، یعنی مجبور به این انتخاب میشن، چون دوتایی رو با هم راه بردن معمولا نه آدم موفقی میشن نه زن خونه درستابی میشن، چون همینجور در یک چلنج بدو بدو هستن و به هر حال انواع مشکلات هست. منم دقیقا همینجور بودم، به هر حال بسیار کار میکردم تا شب تا ساعت مثلا چه میدونم 1-12-1 غذا رو میپختم، نم ظرفا رو میشستم، کارا میکردم، اینه که صبح بتونم ساعت 8 بزنم بیرون. ضمن اینکه عکاسی یک کاریه که تو دائم ذهن درگیره، یعنی اگه بخواب دائم کجا خبریه، بتونی زودتر بری، بتونی خودتو برسونی، چجوری کار بکنم. و این باز برای یک زن خانواده که باز در این حال باید بچه هاشو به موقع به چیزایی برسونه، غذا رو نمیدونم حاضر کنه، اینا به هر حال کار سختی. و میگم این باعث میشه که معمولا نه زن خوبی باشی، نه مادر خوبی باشی، نه تو اجتماع موقعیت خوبی داشته باشی. و بسیاری زنهای موفق که تو دنیا ما نگاه میکنیم، زنهایی هستند که خانواده ندارن و یا خانوادهشون رو از دست دادن یا از خانواده جدا شدن و رفتن دنبال کارشون. بسیار نادرن زنهایی که با خانواده تونسته باشن موفق شده باشن. منتها من به هر حال به دلیل عشقی که به عکاسی داشتم و این همش ذهنم و وقتم رو مشغول میکرد، خیلی دنبال کارم بودم و یعنی در واقع این حقمو میخواستم بگیرم، یعنی حقی که من این منتها تو خانواده همیشه وظیفه مال مادره، حقوق مال بچه ها و مرد خونه است، من میخواستم این حقمو بگیرم. درسته که خانواده به خاطر اینکه منو دوست داشت کاری نداشت به من، مثلا قبول میکرد خیلی خوب حالا من برم مسافرت یا برم چیز، اما من نمیخواستم این لطفو به من بکنن، من میخواستم قبول بکنن که این حق منه. و در نتیجه من در این زمینه دنبال این بودم که حقمو بگیرم و گاهی هم توی خود بیشتر این بود که این ایجاد چیز میکرد دیگه. ضمن اینکه خب من مادری بودم که خیلی وسواسی بودم، فکر میکردم بچه هم باید خیلی برسم و این خیلی
کار
سخت تر میکرد. تا خب موقعی که دیگه بچه ها بزرگتر شدن و اینا، من عملا عکاسی رو انتخاب کردم و تنهایی رو. پروژه چهره ها رو من سال 59 شروع کردم، یعنی اولین عکس رو سال 59 گرفتم و با قصد درست کردن یک آرشیو از عکس هنرمندان و اشخاص معروف ایران، که چنین آرشیوی نه تنها وجود نداشت که البته فکر میکنم الان هم هنوز به در واقع کاملی آرشیو من وجود نداشته باشه، و از اول قصد درست کردن کتاب و چاپش نبود. به تدریج به این نتیجه رسیدیم که چاپ بشه بهتره.
یه آی نیمروخ، آی نیمروخ سر بالا. هم واسه مخنده هبه بیسر دون اینجوری بود.
اون در اومده بود،
اون شاهکاره.
چه جوشی گفت در لحظه در اومد.
توی همون ماجرایی که در مورد آقای هاشمی گفتم، البته کاوه گلستان و آقای امامی، کریم امامی،
آقای عباسی و اینا، همه این چیزایی نوشتن از من
جواب دادن. بله. به آقای هاشمی که بله. از شما دفاع کردن که
چه آقای مثلا آقای کاوه گلستان نوشته بود که اصلا من نمیدونم چرا یک عکاس با سابقه مثلا مثل آقای هاشمی باید به عکاس جوونی مثل مریم زنده حسادت کنه، که البته این جمله اون بود، و راجبه این عکسایی که به هر حال کار بسیار نو و مهمیه اینجوری حرف بزنه. و بعد خیلی خلاصه بحث اینجوری در گرفت، برای همینم دیگه انتشار بقیهشو، چون این خیلی مفصل بود، آقای هاشمی هم چند بار به من گفته بود ببین یه چیز مفصلی من راجع به این کتابت نوشتم، بیا با هم چاپ کنیم درش بیاریم. من پول ندارم، حالا منم پول ندارم،
همون انتقاده رو
آره منتها به من نمیگفتن چیه. بعد دیگه البته آقای هاشمی که فوت کرد، یکی از دوستانشون دیدم یه دفعه مثلا این مقاله چاپ شده و ایشون گفتن آقای هاشمی وصیت کرده بوده که این مقاله حتما چاپ شه و چاپ شد.
جواب
و...
آقای گلستان، کاوه گلستان به ایشون.
بله، آقای گلستان جوابش به ایشون بود، آقای کریم امامی همینجور، آقای عباسی همینجور، و به خصوص گفتن چطور مجله مثلا خوبی مثل آدینه بود، مثل اینکه چرا اصلا همچین چیزی رو باید چاپ کنه، و خلاصه خیلی حملات اینجوری شد و آدینه هم دیگه متوقف کرد، بقیه‌اشو چاپ نکرد.
ولی جنجال ها فقط مربوط به جریان عکاسا نبود، خود کسایی که عکس ازشون گرفته شده بود هم در واقع
اون مسئله دیگه بود. با همه دائم چند مسئله داریم دیگه. خب به هر حال کتاب چون کار خیلی نوئی بود، همه نسبت بهش یه جور بعضی ها نگرانی داشتن، مثلا ناشر نگرانی داشت که این کتاب اگه در بیاد مثلا، چون همه نویسنده و شاعر و مترجم و اینا بودن و همه در ارتباط با ناشرها، نگران بودن که مثلا جواب اینا رو ما چی بدیم اگه یه مشکلی باشه یا جواب اونایی که تو کتاب نیستن، برای از این جور مسائل بود. و بعدم
خب این کسایی که اعتراض کردنم افراد صاحب بله، نامی هستند، براهنی، آقای احمد محمود، نجف دریابندری.
آره اینا خب
اعتراض به چی بود؟ آخه مثلا من نامه آقای براهنی رو میخوندم، آره. این بود که آقای براهنی میگفت چرا شما مثلا عکسای افراد دیگر رو گذاشتید؟
بله.
یعنی جالب بود که حتی تو عکس هم نمیتونستن تو یک کتاب کنار هم بشینن.
ولی داستانش ببینید خیلی مفصله. این کلن این فضای هنری و روشنفکری ماست کلن، ولی این کار به هر حال چون تازه و نو بود و عجیب بود، خیلی همه یه دفعه بهش توجه زیادی کردن و آدم های مختلف خب جبهه‌گیری های مختلفی کردن. اولا این کتابو و به همین دلیل من کتابو تا حد ممکن سعی می‌کردم اصلا هیچ جور خبری ازش منتشر نشه که داره اصلا این کتاب در میاد، چون من خیلی نگران این مسائلش بودم. آره منتها مثلا قبل از اینکه به چاپ برسه، یعنی بره برای چاپ، دو سه نفر از همین آقایون که اسمشون رو بردی یه نامه نوشتن که اگه عکس ما تو این کتاب باشه ما شکایت می‌کنیم، که منم خب عکسشون رو برداشتم. ولی بعد کتاب که در اومد، خب بله مثلا آقای براهن همین گفتش که نامه نوشت که ما به شما اعتماد کردیم و اینا، و مثلا شما چرا عکس یک کسانی رو که نباید تو این کتاب باشن. من همش میگفتم که به هر حال من قضاوت نمی کنم، من کسایی رو که اشتراکشون قلمه من تو این کتاب آوردم، البته سعی کردم اونایی باشن که مهمترن، بیشتر کار کردن، معروفترن اینا، ولی به هر حال اختلاف سلیقه همیشه به همه جا هست. بعدن زمان مشخص میکنه که اینا چقدر چیکاره بودن، همچنان که همینطور هم شد. ولی خب از این صحبت ها زیاد بود. یکی دیگه از آقایون گفت مثلا عکس منو پهلوی سانسورچی من گذاشتین. حالا مثلا اون سانسورچی خودش الان فراریه برای اینکه یه دونه کتاب نوشته. یعنی به هر حال ولی آره خیلی این حرفا پیش اومد و منم اهمیت ندادم، یعنی کار خودم رو کردم.
واکنش در واقع کسای دیگه، دوستم یکی دو سه نفر دیگر رو بپرسم نسبت به کتاب چی بود؟ آقای شاملو، آقای اخوان سالس.
من کتاب که در اومد فکر کردم که این کتاب ببرم پیش اینایی که عکسشون تو کتابه، هر کدوم عکس خودشون رو امضا، پهلوش رو امضا کنن. البته متاسفانه پیش همه نتونستم برم، چون مثلا آقای اخوان 6 ماه بعد از اینکه من ازشون عکس گرفتم فوت کردن، اما پیش آقای شاملو بردم و برام نوشتن. هیچی، از کتاب خیلی خوششون آمده بود و برام یه جمله کوتاهی نوشتن که نمیدونم مریم خانم مرسی از زحمت شما یه هم چیزی، که اتفاقا تو اون دفعه هم که من رفتم یه دونه عکس آقای شاملو رو براش بردم، اون عکسی که نشسته پشت میز و یه لوستر بالا سرشه،
رادیویی جلوشه و
نه رادیو نیست، فقط میزه، یه میز خالیه، از همون عکسای اولیه خودمه، یه لوستر بالا سرش، گفت منو اینقدر اشرافی دیدی؟ ولی نه اون دوست داشت و خیلی بیشتر کتابو دوست داشتن. تک و توک همچین برخوردایی
موقعی که میرفتید با در واقع این قله های ادبیات یا هنر ما بودن، خیلی هاشون حالا از موسیقی که در واقع آخرین کتابتون، آخرین کتاب چهره ها مربوط به موسیقی بود، وقتی میرفتید نوع مدل عکاسیتون ظاهرا مدلی نیستش که خیلی تغییری توی فضای زندگی یه شخصی بدید. یه نقل قولی هست از آقای کیارستمی که بعد از دیدن عکسای شما در واقع خیلی میگه من خیلی منقلب شدم و به این فکر کردم که واقعا عکاسی فن یا هنره، و بعد به این فکر کردم که آیا مثلا مریم زندی باید این در واقع تغییری برای بهبود مثلا عکس یه کاری میکرد یا باید همونی که هست رو در واقع نشون میداد.
و بعد میگه که با دیدن این عکسا به نفع هنر،
به نفع هنر در واقع رأی میده،
آره
مثل همیشه
رأی میدیم. آره
و میگه شما اصراری تو زیبا کردن عکس نداشت.
خب نه، البته کارا فرق میکنه. کتاب سه یعنی مال سینما، اون یک فضا و عکاسی دیگه ای داشت، متفاوت از بقیه عکسا، بقیه کتابا. کتاب یک و دو و چار و پنج در واقع باید بگم یک مقداری متکی به مضمونه، یعنی متکی به آدمایی که توش هستن، و از ابزاری من کمک گرفتم برای شناسوندن اون آدما. مثلا تو موسیقی ابزار موسیقیشونه، مثلا ادبیات تو که پشت کتابخونه نشستن، نمیدونم از این جور چیزا، کتاب دستشونه حالا به یه طرقی، یا نقاش‌ها بیشتر تابلوهاشون و فضاهای نقاشی دارن.
توی موسیقی میدونم که فیلماشو میدیدم که شما از موسیقی‌دانا می‌خواستید شروع کنن به نواختن و شما شروع می‌کردین عکس گرفتن، یعنی اصلا حتی پوز نمی‌دادید که چه جوری بیاید عکس وایسید.
آره توی اونای دیگه هم همینجور بود. اما از کتاب سینما با همه اینا فرق داره. کتاب سینما متکی به مضمون نیست. یعنی من هم برای من یه تجربه بود، همین که اصلا من کتاب سینما در واقع هر کسی می‌دونه
متفاوت هست.
هر کسی می‌تونست جای اونا باشه.
چون من به همه توضیح میدم به خاطر اینکه ممکنه خیلی ندیده باشن کتاب سینما رو. حداقل اونجا شما با یک تک نور در واقع عکاسی کردید اگه اشتباه نکنم. بله. و تقریبا سوژه ها فقط عوض شدن، یعنی فقط هم چهره رو گرفتید.
آره،
همه
شب اونجا
شبیه
در
هم.
واقع تمام در واقع تمام شرایط سوژه رو، یعنی اون عکس رو یکسان گرفتم. هیچ کدوم با اون یکی فرق نداشت، تمام در یک فاصله با یک لنز، با یک نور و با یک فون و
فضای همه... زندگیشون هست.
نه اصلا فضای زندگی دیگه نداری.
همون دیگه. آره. هست شد.
آره و همه بنابراین مضمون دیگه مهم نبود. اون کاری که من میخواستم بکنم از نظر من مهم بود و من سعی کردم که من هیچ کمکی به سوژم نکنم برای اینکه خودشو نشون بده.
با این حال شاهد عکسای خیلی شاخصی بودیم تو همون کتاب.
آره اونم البته یک جریانی ایجاد کرد که همه فکر کردن از اون سینمایی باید اونجوری عکس بگیرن. بعدا من هرچی فیلم و اینا دیدم، دیدم یه دونه از این اهالی سینما عکسش اونجا هست که نصفش سفید نصفش سیاه. ولی برای من مهم اون اتفاقی بود که من میخواستم انجام بدم و در کل کتاب میافتاد، که اون نگاهی بود و اون چیزی بود که تو فکر من بود برای کتاب سینما.
کلن پروژه چهره ها در واقع یه پروژه باز خیلی شاخصی بود تو جریان عکاسی ایران. شما این پروژه رو چرا دیگه ادامهش ندادید؟ یعنی به هر حال شما حالا از ادبیات شروع کردید به موسیقی ختم کردید، ولی شاید همین با همین نگاه میشد مثلا تو حوزه های دیگه هم ادامه داد. و شما هم عکاس سرحالی هنوز به نظر میاد بعد
بله
از 75 سال.
بله سرحالم، میخوام برم چیزای دیگه بگیرم دیگه. خسته شدم واقعا، چهره ها دیگه خسته شدم. برای اینکه چهره ها هم یه کاریه که باید خیلی بردباری میخواد در ارتباط با آدم ها، و دیگه من واقعا 30 سال 40 ساله که همینجور وقتم اینجوری گذشته، و یعنی برای این کار گذاشتم. درسته که من ضمنش کارهای دیگه عکاسی خیلی کردم، ولی ذهنم همش درگیر این بوده. آخرینش یعنی چهرهای موسیقی 16 سال عکاسیش طول کشید، و من همیشه در تمام مدت ذهنم همیشه فکر میکردم خب یه کار نیمه کاره دارم که اذیتم میکرد. این بود که دیگه فکر میکنم بعدم اصلا بهتره که بقیه شو دیگه جوونا ادامه بدن و بقیه برن سراغش دیگه. من به اندازه خودم انجام دادم.
هیچ وقت به تدریس علاقه نداشتم.
تدریس نه، دوست نداشتم.
چرا؟ چون خودتونم هیچ وقت در واقع از عکاسی رو با یه استاد مثلا فرض کنم عکاسی یا یه جریان عکاسی شروع نکردید.
خب نه، به این دلیل نیست. اتفاقا من همیشه فکر میکردم که این یه کم بوده، یعنی همیشه فکر میکردم کاش یه استاد خوبی داشتم یا کاش یه مدرسه عکاسی رفته بودم. اگرچه که با احمد عالی هر موقع صحبت میکردم میگفتم من دلم میخواست که مدرسه عکاسی میرفتم، گفت لازم نداری، همین با تجربه آدم بهتر یاد میگیره. ولی من همیشه چرا دوست داشتم برم، ولی تدریس رو دوست نداشتم. ولی راستش حالا یه نظری هم دارم که فکر میکنم تو عکاسی یه چیزاییش هست که به خصوص الان با وجود اینترنت و کتاب و همه این چیزایی که هست خیلی راحت میشه یاد گرفت، و یه چیزایی هم هستش که سخت میشه یاد داد و شاید اصلا نمیشه یاد داد، و اون شاید یه چیزی توی خود آدمه. برای همین من هیچ وقت برای سراغ عکاسی درس دادن نرفتم. ضمن اینکه دوست دارم هر چی وقت دارم عکاسی کنم. عکاسی کردن برام از همه چی مهمتره.
با این حال البته شما یه مقدار خیلی زیادی در مورد خودتون خیلی شکست نفسی میکنید، چون به هر حال کسایی در کنار خودتون پرورش دادید که الان عکاسای خوبی شدن و کتاب چاپ کردن و دارن در واقع کار میکنه.
آره پرورش من نبوده، برای الان نسل جوان خیلی توشون عکاس خوب داریم، خیلی عکاسای خوب داریم. منتها متاسفانه شرایط جوریه که هیچ جور امکانی ندارن، هی شرایط هم بدتر میشه و نمیدونم واقعا هیچ جور امکانی ندارن.
دوست دارم برگردم به نوع عکاسی که خیلی مورد علاقتون، عکاسی طبیعت. طبیعت کلن شما رو مشعوف میکنه، چون دیدم اینو نزدیک میگم، یعنی مثلا یه درخت خرمالو اصلا کلن همه باید ترمز میکردن تا شما ازش عکس میگرفتی.
آره یه دفعه که داشتم خودم از بالای پل توی تاکسی مینداختم پایین، یک منظره دیدم که هی به تاکسی گفتم آخه نگرده، هی میگه اینجا نمیشه نگرده، نگرده، آخر سر در باز کردم خودم رو انداختم بیرون.
آره اون طبیعت باز برمیگرده به همون دوران فکر می‌کنی کودکتون یا اینکه اصلا چرا؟ چون روحیه لطیفتون اصلا به طبیعت خیلی در واقع همخونتره تا شاید مثلا عکاسی پورتره با اون.
خب ولی اتفاقا من گفتم به دیگه کتابی حالا تازگی نشر نظر قراره از من در بیاره، البته با این اوضاع کاغذ و اینا نمیدونم چه جوری میشه، که عکسای اولین عکسای منه در شروع عکاسی، مثلا مال 35 40 سال پیش، و توی اینا من میبینم که من بازم به آدما پرداختم، یعنی آدما برام مهم بودن و از اولم که شروع کردم آدما برام جذابتر بودن و به هر حال اونا توجهمو جلب کردن، اگرچه که خب طبیعت رو خیلی دوست داشتم و در تمام این ایام در کنار پورتره و اینا خب من طبیعت کار کردم و الانم دارم عکسای طبیعتمو جمع میکنم، یک کتاب خوب دارم.
خود آقای تقوایی در مورد شما میگه که در واقع گیاهان به اختیار ما سبز نمیشن، درختان به اختیار ما نمیرویند، گلها به اعتبار ما به خاطر اینکه یه جوری نمیشن که ما بتونیم ازشون عکس بگیریم، ولی شما یه جوری عکس میگیری که انگار یه چیدمانی در واقع توی طبیعت انجام دادید در واقع برای خودت.
نه البته کارا فرق میکنه، خب من یه مقدار کار برای تقویمام میکنم که خب اینا رو خیلی هاشم عکاسی گل بوده که تو آتلیه چیدمان کردیم، نورپردازی کردیم، همه اینجا، ولی اون عکاسی طبیعتی که من دوست دارم نه چیدمان داره و در واقع طبیعت صرفه، که منتها من دوست دارم توش یه چیزایی رو کشف کنم، نه فقط زیبایی طبیعت رو، بیشتر من دوست دارم یک فرمهایی رو تو طبیعت کشف بکنم. این خیلی منو به وجد میاره و تو طبیعت دوست دارم، یه جور کشف طبیعته تو عکاسی.
آره تو این زمینه خیلی متبهرید، چون خود من که با شما میمدم سفر بعد نگاه میکردیم میدم مثلا من در مقابل مثلا دو تا دونه عکس خوب مثلا شما یه چیزی علوش مثلا 20 تا عکس خیلی خوب داشتید.
بالاخره این تجربه است که من عکس بگیری همینقدر عکس خوب میگیری.
حتی یه چیز خیلی خوبی که ازتون یاد گرفتم و میگم این خوبه، شاید مثلا کسایی که علاقه مندن به عکاسی با عکاسای با تجربه و حرفه‌ای برن عکاسی، اینه که یاد گرفتم موقع عکاسی تو طبیعت به آسمون نگاه کنن، نه فقط به
آسمون نگاه کنی،
به آسمون نگاه کنن. دیدم شما خیلی به آسمون نگاه میکردی، یعنی مثلا خیلی جاها مثلا ترکیب آسمون و زمین مهم بود، نه فقط اینکه مثلا این تک درخت هست با اون دریاچه با اون مثلا مسیری که داره میاد، و این خیلی برام جالب بود که نگاهتون رو به بالا بود.
حالا چرا به آسمون نگاه میکردم نمیدونم، چون من تو بیشتر عکسام اصلا آسمون ندارم،
ولی به ابرها خیلی با دقت نگاه میکردید و براتون مهم بود چرا خوشگله مثلا ابرها.
آره خب بالاخره ابر خیلی مهمه تو عکس.
آره خیلی ممنون که امشب با ما بودین و واقعا لذت بردم از مصاحبتون. ما هم 12 سال طول کشید با شما مصاحبه کنیم.
نه بابا خب اگه میگفتین میامدیم مصاحبه میکردیم.
آره دیگه به هر حال مرسی که قبول کردیم.
شما
از شما به هر حال موفق باشید.
خیلی ممنون شما
مرسی بچه‌ها.